أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره این بود که متکلمین قائلن به این که سر احتیاج به علت حدوثه، یعنی شیئی که زمانی نبوده و بعد موجود شده، این احتیاج به علت داره. مرحوم شیخ فرمودن که خوب ما بیاییم بررسی کنیم و حادث رو، مفهوم حادث رو، یعنی چیزی که زمانی نبوده و بعد موجود شده، اینو تحلیل کنیم تا ببینیم کدوم یک از اجزاء این معنا هستند که نیاز به علت دارن، یعنی سر نیاز در کجا نهفته است. برای اینکه این تحلیل رو بکنن، ابتدا فرمودن که ما کلمه مفعول رو به کار میبریم به معنای حادث زمانی، به معنای چیزی که زمانی نبوده و بعد موجود شده، و کارم نداریم که ممکنه مفعول با حادث نسبتشون تساوی نباشه. ممکنه مثلا مفعول اعم باشه از حادث یا مفعول اخص باشه از حادث. بعد در بیان این که چگونه میشه که اخص باشه، گفتن به انهایی ممکنه، به این که مثلا در مفعول شرط باشه مباشرت، شرط باشه فاعل بودن فاعلش، فاعل بالحرکت باشه، شرط باشه که مثلا اختیار داشته باشه، شرط باشه که فاعل به تولد باشه و امثال اینها، تا رسیدیم به این که فرمودن که این مباشرت مقابل چیه. فاعل بالمباشره فرمودن که مقابل دو چیزه، مقابل یک فاعل بالآلس. خب این روشنه، فرمودن و هو ظاهر، اونی که بدون ابزار کار خودشو انجام میده این فاعل بالمباشره است، اونی که با واسطه ابزار کار انجام میده این فاعل بالآلس. یکی هم فرمودن مقابل فاعل به تولد، و بیشتر رایج میگن فاعل به تولید. فاعل به تولد یا فاعل به تولید کدومه؟ فاعل به تولد یعنی فاعلی که فعلی را بالمباشره انجام میدهد و از آن فعل فعل دیگری به وجود می آید، در این صورت فاعل را نسبت به فعل دوم فاعل به تولید نامد. وقتش اینو توضیح می دادیم که طبیعت سنگ وقتی در بالا قرار گرفت، مثلا سنگ رو شما آوردید بالا، از رو زمین برش داشته آوردید بالا، در سنگ یه چیزی پیدا میشه که اسمش میله. میل یه کیفه و این کیف از آثار اون طبیعته، یعنی سنگو که بیارید بالا این خاصیت رو پیدا میکنه، و الا مثلا یه چیز سبک رو، مثل فرض کنید دود رو، بالا هم بیارید میل پیدا پایین نمی کنه. پس این طبیعت سنگ است که علت میل، از باب این که هر طبیعتی علت تمام اعراضشه، یکی از اعراضم میله. وقتی میل در سنگ پیدا شد، میل علت حرکت میشه. خب طبیعت سنگ علت میل و میل علت حرکت، اون وقت طبیعت سنگ نسبت به حرکت میشه چی؟ فاعل به تولید. یعنی طبیعت سنگ بالمباشره میل میکنه و به تولید حرکت میکنه، یعنی حرکت فعل اوست اما فعل تولیدی اوست. میل یعنی همونی که متکلمین بهش میگن اعتماد، فلاسفه بهش میگن میل. اینجا رسیده بودیم. بعد میفرمان که شیخ آمده به تبع و بل اختیار رو ذکر کرده، فاعله، گفته که ممکنه بگیم مفعول یعنی فعل فاعل بل اختیار. ممکنه کسی بگه نه، مفعول یعنی فعل فاعل بتر، در حالی که محدث یعنی چه؟ محدث یعنی اونی که فعل یک فاعلیه، حالا میخواد مختار باشه میخواد بتر باشه. اگه اومدیم اینطوری گفتیم در مورد مفعول، باز مفعول میشه اخص. فرمان چرا اینو گفتن؟ چرا آمد مرحوم شیخ این فاعل به تب و فاعل به اختیار رو که تقریبا مقابل هم هستن اینا رو ذکر کرد؟ فرمان سرش اینه که و سر ذکر این دو، البته سری نمیخواست، اما حالا مرحوم خواجه میفرمان سر ذکر این دو آن است که متکلمان، که برخی از متکلمان مفعول را فعل فاعل بالاراده، این بالاراده یعنی همین بالاختیاری که ما اینجا داریم میگیم، چون در کلام متکلمین بین اختیار و اراده تفکیک نشده و وقتی میگن فاعل بالاراده یعنی همون فاعل بالاختیار. برخی از متکلمان مفعول را فعل فاعل بالاراده میدانند، که اگر اینطوری بدونن اون وقت میشه مفعول اخص از محدث، چون محدث یعنی چیزی که احداث شده، حالا فاعلش اراده داشته یا نداشته، اما مفعول یعنی فعل اون فاعلی که فاعل بالاختیاره. خب متکلمان اینطور میدونن، فلاسفه چی؟ گرچه فلاسفه آن را اعم از فعل اختیاری و غیر اختیاری و نیز اعم از ابدایی و احداثی می دانند. فلاسفه میگن مفعول یعنی مخلوق، هر جور مخلوقی میکنه. یعنی چه؟ یعنی فاعلش میخواد فاعل مختار باشه میخواد فاعل غیر مختار، میخواد فعل فعل ابدایی باشه که اصلا سابقه عدم زمانی نداشته باشه، یا فعل احداثی باشه یعنی فعلی باشه که سابقه عدم زمانی داره. قبلا گفته بودیم دیگه ابداع و سون فرقش چیه؟ سون فعلی بود که حادث زمانیه، ابداع مقابلش بود، یعنی اونی که حادث زمانی نیست، سابقه عدم زمانی نداره. فلاسفه فعل رو اینقدر عام میدونن و مفعول رو به هر معلولی میگن، میگن هیچ فرق نمیکنه، فاعل میخواد مختار میخواد غیر مختار، فعل میخواد حادث میخواد غیر حادث، همه اینا رو ما میگیم چی؟ فعل یا مفعول، و فاعلش رو هم میگیم فاعل. پس دایره فعل از نظر فلاسفه خیلی وسیعه، در حالی که دایره فعل از نظر این متکلمان فقط اونجاییست که فاعل اراده داشته باشه. اگر فاعل اراده داشته باشه فعلش رو، و حادث هم باشه، فعل حادثی که فاعلش اراده داره، چون اصلا متکلمین تصور نمیتونن بکنن فعلی را که حادث نباشه. چون اونا میگن فعل که حادث هست همیشه، اون تا اگر علاوه بر این که حادث هست فاعلش هم اراده داشت، اون وقت به اون فعل میگیم مفعول و به فاعلش هم میگیم فاعل. یعنی فعل رو ما در اینجا به کار میبریم. البته شیخ نه اونو، و البته شیخ در این فصل راه سومی انتخاب کرده و اون چیه؟ نه مفعول رو با اون اسم معنایی که متکلمان میفهمند به کار برده و نه به اون معنایی که فلاسفه. دیروز داشتیم به چه معنا به کار برده؟ مفعول رو مساوی محدث. راه سومی انتخاب کرده و آن همین که مفعول را مساوی محدث گرفته. محدث یعنی فعل ابدایی دیگه شامل نمیشه. فعلی را که سابقه عدم زمانی نداره، گفت ما یه همچین چیز رو میگیم مفعول، چیزی که لم یکن ثم کان، به اون میگیم مفعول. پس بنابراین از نظر شیخ مفعول، از نظر شیخ البته در این فصل، چون اینجا میخواد بگه مسئله برای ما مهم نیست، ما فعلا مفعول رو به معنای محدث میگیریم، چون در مسئله ما و در این فصل اونچرا که میخواییم بحث بکنیم نقشی نداره. مفعول را مساوی محدث گرفته. پس بنابراین اگر بخواییم بگیم کاربردهای مختلف، یه کاربردی هست که خیلی خاصه متکلمان قائلن، یه کاربردی هم هست که خیلی عامه و اونیست که فلاسفه قائلن، یه چیزی متوسط بین این دو شیخ به کار برده، مفعول رو به معنای محدث. بعد دیگه خواجه توضیح میدن متن شیخ رو که دیروز توضیح داده بودیم، که شیخ برای این که بیان بکنه که هیچ کدوم از این خصوصیات دخالت نداره در معنای مفعول، این استدلال رو کرده، گفته ما میبینیم که میشه گفت فعلا به تبع و فعل بل اختیار، یعنی هر کدوم از این خصوصیات رو هم خودشو میشه بعد از فعل آورد، که این هم ماده فعل دیگه، مفعول هم از همین مشتق، و هم چیزی را که در حکم نقیزشه میشه بگیم فعل به تبع، میتونیم بگیم فعل بل اختیار، که بل اختیار در حکم نقیز فعل به تبع. اگه هر دو رو میشه بعد از فعل آورد، یعنی فعل را به اینا مقید کرد، پس معلوم میشه که در معنای فعله هیچ کدوم از اینا مأخوذ نیست، چون هر کدومش بخواد مأخوذ باشه ذکر اون میشه تکرار و ذکر مقابلش میشه تناقض، در حالی که نه تناقض پیش میاد وقتی ما قیدا رو میاریم و نه تکرار. پس معلوم میشه که تو خود معنای فعله هیچ کدوم از اون خصوصیاتی که ذکر کردیم نیست.
من وقتی که اینجا میفرمایید مفعول را مساوی محدث گرفته، این محدث زمانی را در نظر؟
بله بله بله، محدث زمانی. اصلا بله فعلا محدث به همون معنایی که متکلم میفهمه، که اون معنایی که متکلم میفهمه محدث زمانیه. اون محدث ذاتی چیزی نیست که در حیطه تصورات متکلمین باشه. پس بنابراین فذکر اولا التحرک، فان المحدث قد یکون حدوثه به تحرک من الفاعل و قد لا یکون. پس محدث عامه، اگر ما مفعول رو مقید کنیم به این که بالحرکه باشه اون وقت میشه خاص. ثم المباشره و الالته، یعنی این عطف بر اون التحرکه، یعنی فذکر ثم بعدن ذکر کرد مباشره و آلت، ثم ذکر، یعنی ثم ذکر مباشره و آلت. محدث بالمباشره یقابله المحدث بالالتن، از یه جهت چون بالاخره بالمباشره نیست، به واسطه آلته و هو ظاهر، و یقابله محتسب تولد، اونم باز از یه جهت دیگه، چون اونم بالاخره یه فعل دیگه‌ای باید اول انجام بشه تا این فعل محقق بشه. و ذالک بیان این که این دوتا رو ذکر کرد و لازم بود ذکرشون اینه که بعض و بیان این که ما یه فعل به تولد میتونیم داشته باشیم و در اینجا مربوط این بعد اینه که بعض المتکلمین یقولون به حدوث حرکت عن الجسم، یعنی جسم اگر حرکت ازش حادث میشه، یعنی چه؟ یعنی جسم علت حرکته، این شکی نیست که طبیعت جسم عامل حرکته، ولی به این پیدایش حرکت از جسم، یعنی جسم که این حرکت را به وجود میاره، میگن این حدوث به تولد، میگن حدوث حرکت از جسم حدوث به تولده نه حدوث بالمباشره. چرا؟ برای اینکه جسم یحدث و اولاً اعتمادا، جسم ایجاد میکنه در خودش اول یه میل را، اول درش میلی پیدا میشه، بعد از اینکه از اون جایی که دلش میخواد باشه شما کندیدش، میل پیدا میکنه به همون جایی که بود. شما مثلا اگر رو زمینه، خب سنگ دلش میخواد رو زمین باشه چون جنس خودشه و جاش پایینه، مثلا وقتی میاریدش بالا میل پیدا میکنه به همون جا. این میل که گفته میشه نه میل با اراده است، میل مثل همون اراده است که در قرآن آمده. خودمون میگیم این دیوار میخواد بیفته، یعنی طبیعتش اقتضای خوابیدن داره، کج شده اینقدر که دیگه الانه که میخواد بیفته. خواستنم حتی به کار نمیره، همیشه در اون جایی که شخص عالمانه آگاهانه چیزی رو بخواد. این میلم از همون بابه. جسم احداث میکنه اول، به وجود میاره اول اعتمادی را. این اعتماد رو مرحوم شیخ دو فصل مفصل راجبش بحث کردن در جلد دوم همین شرح اشارات که میشه فصل 6 و 7 از نمط دوم، در این چاپهای ما صفحه 208 تا 226. جسم احداث میکنه اول اعتمادی را، ثم یتولد من ذلک الاعتماد الحرکت، بعد از خود اون اعتماد حرکت پیدا میشه. و یقولون لحدوث الاعتماد ان حدوث بالمباشره، متکلمین به حدوث اعتماد از جسم میگن حدوث بالمباشره چون اونجا واسطه ای نخورده، ولی به حدوث حرکت از جسم میگن حدوث بالتولد. ثم ذکر اختیار و طبع را و هما متقابلان، اینا متقابلن من وجهن، یعنی درسته هر دو فاعلن و از اون جهت که هر دو فاعلن متقابل نیستن، متماثلن، ولی از اون جهت که یکی از این فاعل‌ها اختیار داره و یکی نداره، از اون جهت متقابلن. ول حدوث و بهما ظاهر، حدوث بل اختیار روشنه، یعنی فاعلی با اختیار خودش فعلی را به وجود بیاره. حدوث به طبع هم روشنه، یعنی فاعلی که اختیار نداره و فاعل به طبع، طبیعتش اقتضای اثری رو بکنه، مثل آتش که اقتضای سوختن رو داره. ول مقصود شیخ از این که ذکر کرد این دوتا رو هم مثل بقیه بیان این است که مفعول لو کان مثلا مساویان للمحدث بالاختیار او بالتولد لکان اخص من المحدث المطلق، مفعول اگر مساوی بود با محدث بالاختیار، یعنی قید اختیار در مفعول بود، مفعول به اون فعلی بگن که فاعلش اختیار داشته باشه، یا اگر تولد، چون تولد رو هم بعد گفته، اگر فعلی را که به تولد حاصل میشه بهش بگیم مفعول، خب لکان اخص از فعلی که محدثه، محدث مطلق، برای اینکه اون مطلقه دیگه، اون هم مثل این که بل اختیار باشه. یعنی و اینما ذکر ذلک، چرا این مسئله اختیار رو تاب رو ذکر؟ لأن المتکلمین یطلقون الفعل على کل احداث یکون به ارادت فاعله، برای اینکه متکلمین فعل رو اطلاق میکنن بر هر احداثی که به اراده فاعل باشه، به ارادت فاعلهی. اون دوتا نقطه غلطه. متکلمین اطلاق میکنن فعل را نه بر هر احداثی، بلکه بر هر احداثی که این قیدو داشته باشه که به اراده فاعل باشه. خب بنابراین فعل اخص است از احداث مطلق، قهرن محدث میشه اعم و فعل میشه اخص. ول حکما یطلقونه علی معنن، ولی حکما به کار میبرن اطلاق میکنن فعل را بر معنایی که هم شامل احداث میشه و هم شامل ابداع میشه. یعنی هم فعلی رو که سابقه عدم داره که میشه احداث، هم فعلی رو که سابقه عدم نداره که میشه ابداع، هر دو رو شامل میشه. نه، معنایی که مرحوم شیخ اینجا به کار برده یعنی سابقه عدم نداره، مقابل سون به کار برده. البته اگر سابقه عدم زمانی نداره قهرن مسبوق به ماده هم نیست، چون هر چیزی که مسبوق به ماده باشه مسبوق به زمان هم هست. فاستعمله الشیخ هاهنا، شیخ اومد به کار برد این فعل را در اینجا، فاستعمل فعل را شیخ در اینجا، علی انه مساو للاحداث، بر این فرض که فعل مساوی است با احداث. یعنی نمیخواد بگه مساویه، ولی میگه حالا فرض میکنیم که مساویه. واستعمل المحدث علی انه مساو للمفعول، به کار برد محدث را بر این فرض که مساوی است با مفعول. خب تا اینجا تمام شد. در عبارت شیخ داشت والذی یقابله، بعد از این که این خصوصیات مثل حرکت و مباشرت و آلت و قصد و طبع و تولد و اینا رو گفت، گفت والذی یقابله و یکون به سببه، در صفحه 71 سطر 2، فانا نقول له فاعل. خواجم همین بعد از این که این فرمایشات شیخ رو توضیح داد، حالا رسیده به اون جمله، اون جمله رو میخواد معنا کنه. فرمان اون چیزی که مقابل اوست، یعنی مقابل محدث است. خب مقابل محدث چیه؟ محدث یعنی المحدثه. مقابل مفعول یا محدث میشه چی؟ محدث یا فاعل. اونی که مقابل اوست یعنی المح، این هم المحدث میشه بخونیم هم المحدث. المحدث میتونیم بخونیم که یعنی ضمیر یقابله رو ایشون داره تفسیر میکنه، اون چه که مقابل محدث است. یعنی ما گفتیم خود محدث رو نقول له مفعول، و نقول لمقابلش چی؟ مقابل محدث یعنی اون چی که اون فعل رو ایجاد میکنه، از باب اینکه بین علت و معلول تقابله، این یک طرفه و اون یک طرفه، لذا متضایفان بهشون میگن. که بنابراین ضمیر یقابله برمیگرده به محدث، یعنی خود محدث رو بهش گفتیم مفعول، و اون چه که مقابل محدثه، مقابل محدثه از باب این که علت محدثه و علت مقابل چیه؟ معلوله، اون بهش میگیم فاعل. بنابراین محدث میخونیم، میشه الذی یقابله رو که گفتن، بعد میگیم یعنی المحدث، اون چه که مقابله مفعوله. اون چه که مقابل مفعوله کیه؟ اون کسی است که احداث کننده این مفعوله میشه، که یعنی تفسیر خود الذی باشه، نه تفسیر هوی یقابله هو باشه. البته ظاهرا همون معنای اول انسبه. چرا بهتره؟ بله شکی نیست اون بهتره، به عکس باشه بهتره، چون بحث محدث نبود، بحث مفعول بود. یعنی بعد میگفت وسته عمل المفعول علی انه مساو للمحتر. والذی یقابله، اونی که مقابل محدث یا مقابل یا خود محدث را بهش میگن علی انه مساو للفاعل، اون رو هم مساوی فاعل فرض کرد. البته این مدلول التزامیش همون میشه، ولی اگه اونطوری میگفت مدلول مطابقی نظر خود شیخ رو میرسون. و اشارم ازالک، و با همه اینها بعد از اینکه فرمود که میشه مفعول اخص از محدث باشه به اینکه ما در مفعول قید بالحرکه، بالمباشره، بالآله، بالاختیار، بالتولد و امثال اینها رو اضافه کنیم، بعد اشاره کرد به اینکه متکلم نیست در این تخصیص به مصیب، یعنی اینکه میاد متکلم اختصاص میده مفعول را به اون فعلی که فاعلش بل اراده باشه، این درست نیست. و امکان حاصل بحث لفظی یا ولو این بحث بحث لفظیه، ولی خب در همین بحث لفظی هم میخواد بفرماید که متکلم درست نفهمیده این بحث لفظی را. و ذالک سر این که این متکلم مصیب نیست و اشتباه کرده، به خاطر این است که هیچ کدوم از این زیاده ها، یعنی بالحرکه، بالمباشره، نمیدونم بالاختیار، لیست به داخلت فی مفهوم الفعل، اینا هیچ کدوم داخل نیستن در معنای فعل. و استدل بر این که داخل نیستن به این که مفهوم فعل لو کان مشتملن علا بعض تلک از زیادات، اگر تو معنای فعل بعضی از این زیاده ها باشه که معنای فعل مشتمل بر بعضی از این زیاده ها باشه، لکانن زمام و مقابل ذالک البعض الیه فی اللفظ مقتضیان للتناقض، اون وقت زمیمه شدن مقابل اون بعض زیادات به فعل در لفظ سبب تناقض میشه. یعنی اگر فعل تو معناش مثلا اختیار بود، مقابل اختیار رو که تب باشه بیارید بگید فعل به تب، میشه تناقض. فعل اگر مشتمل مثلا بر بعضی از این زیادات، مثلا اختیار مثال زدیم، بود، هر آینه انضمام مقابل اون بعض، یعنی مقابل اختیار که تب باشه به فعل در لفظ بیاریم بگیم فعل به تب، این مقتضیه. یا کان انضمام و این ذالک البعض، اگر خود اون بعضی که اختیاره که تو معنای فعله خودشو بیارید، انضمام این اون بعض به فعل مقتضی تکرار می شود. در حالی که ول عرفو یشهد و به خلاف ذالک، در حالی که عرف شهادت میده به این که نه تناقض است و نه تکرار. حالا از اینجا قال الفاضل الشارع شروع میکنن به حرفهای فخر رازی. فخر رازی مسئله اولش این است که به صورت میشه گفت اینو اشکال مطرح کرده.
فخر رازی دو تا حرف داره. حرف اول این که این بحث بحث لغوی صرف است.
که بیایم بگیم مفعول یعنی چه؟ مفعول یعنی محدث، مفعول یعنی محدث بالاختیار، مفعول یعنی محدث بالمباشره. میگه این بحث بحث لغوی صرف است و متکلمان که قائلند به اینکه فعل به معنای ایجاد بالاختیار است، هم تناقض را میپذیرند و هم تکرار را. میگن اگه شما گفتید فعل به تب تناقضه، و اگه گفتید فعل بالاختیار تکراره، میپذیرند و هم تکرار را، و به این تصریح میکنن، خودشون میگن. پس دیگه معنا نداره که شیخ بیاد به اینا بگه که لازمه ی حرفتون اینه که تناقض لازم میاد یا تکرار لازم میاد، و هم تکرار و به این تصریح میکنن، و بنابراین
دیگر جا ندارد که شیخ به صورت اشکال این مسئله را به رخ آنها بکشد. این حرف اول فخر رازی،
چون فخر رازی میدونید روحیه یا کلامی داره دیگه، متکلم بیشتر تا اینکه فیلسوف باشه. در فلسفه همش کارش تخریبه، اون فقط در کلام، یعنی معمولا طرف کتاباش هم بیشتر بعد کلامی داره.
که حق با متکلمینه، حق در این مسئله هم با متکلمانه، زیرا در عرف و لغت فعل را در غیر فاعل مختار به کار نمیبرن. مثلا نمیگن، مثلا نمیگویند النارو یفعل یا تفعل الحراره، نمیگن،
نمیگن النار تفعل الحراره یا الماء فاعل للتبرید، آب فاعله، یعنی فعله یا تفعله رو در مورد آتش که یک موجود بی اختیاره فاعله به طبع یا در مورد آب به کار نمیبرن.
پس معلوم میشه که حق با متکلمینه. خواجه میفرمند که درست است مسئله لفظیست ولی لغوی صرف نیست.
عجب،
لفظی هست اما اختصاص به زبان عرب تنها نداره، لغوی صرف نیست، بلکه در هر زبانی مفهوم فعل داریم و همان محل بحث است. کار، در فارسی میگیم کار، آیا کار به اون جایی به کار میبرن، در اون جایی به کار میبرن که اون کننده اختیار داشته باشه یا اختیار نداشته باشه؟ یعنی از بحث های مفهومیه، ولو اینکه به لفظ مربوطه، ولی ما میخواییم اون معنای لفظ را بررسی کنیم و همان محل بحث است. لذا شیخ صنع و ایجاد و فعل هر سه را به کار برد و معنای مشترک بین هر سه را اراده کرد. میگه ببینید، وگرنه خود سون، وگرنه سون به معنای خاصی است و اون عبارت است از فعلی که انسان به درستی انجام میدهد. یعنی اول باید فاعل انسان باشه،
حتی مطلق فاعل بل اختیار هم کافی نیست،
فعلی که انسان انجام بده. انسان هم دو جور فعل انجام میده، یکی سرهم بندی، مثل یک کسی که خونه میخواد بسازه برای اینکه بفروشه، معروف میگه بساز بفروش، سعیش بر اینه که زودتر این خونه رو سنبل کنه و بده دست مشتری، به جای اینکه پایه بچینه. یه وقت گفته بودن که دو طرف رو تیغه کرده وسطش خاک ریخته، برای اینکه این زودتر انجام میشه و سرمایه هم کمتر میخواد، یعنی به جای اینکه این همه آجر مصرف کنه. این میشه فعلی که اسمش صنع نیست، اما یه وقتی همین معماره میخواد خونه بسازه برای خودش، اون وقت تمام دقت رو درش میکنه، فعلی که وقتی میخوان انجام بدن خوب انجامش میدن بهش میگن سن. خب این از نظر لغوی سن معناش اینه، ولیکن شیخ آمد گفت سن و فعل و ایجاد به معنای همش چیه؟ احداثه. چون در حقیقت او امر مشترک بین سن و فعل و ایجاد محط نظرش بود، یعنی بحث لفظ نبود، بحث معنایی بود که ما با این لفظها میفهمونیم، وگرنه سن به معنای خاصی است که غیر معنای فعل و ایجاد است، به خصوص که ایشون خودش فعل رو میگه یک معنای عام میداره و فعل به زیرا فعل، حالا میخوای بگیم زیرا فعل به معنای مطلق ایجاد است، حتی ایجاد و حتی ایجاد ابداعی رو شامل میشه، همطور که بعدن خود شیخ نمیگه. و ایجاد در عرف ظهور در احداث دارد. ایجاد رو در جای میگن که یه چیزی نبوده و به وجود آوردن. همه اینا رو میبینیم با هم فرق دارن. سون یه معنای خیلی اخصیه، ایجاد از اون یه مقدار اعمه و فعل از همه اینها عام‌تره، ولی هر سه رو شیخ به کار برد برای چی؟ برای اینکه محط نظرش اون معنای مشترک این سه بود، وگرنه اینا هر کدوم خودش یه معنای خاصی دارن و شیخ ناظره به خصوصیات معنای مستفاد از لفظ نیست، بلکه به اصل معنای مشترک توجه دارد. وقتی اینطوری شد پس نگید شما این بحثی است لغوی صرف، و توی همه اینها هم فرمان و بالاخره فعل را انتخاب کرد، یعنی از سه تا فعل را انتخاب کرد، چون فکر می کرد که بقیه زمینه قید درشان هست. گفت فعل وقتی بگیم قید بل اختیار دیگه توش نیست، فعل وقتی بگیم دیگه قید بل مباشره درش نیست، فعل وقتی بگیم هیچ قیدی نیست، برخلاف سون قید داره، باید به درستی انجام بشه، فاعلش هم انسان باشه. ایجاد ممکنه قیدی داشته باشه، اون زمینه ی قید داره و اون قید احداثه، البته قید احداث اینجا ضرری نداره چون ما میخواییم فعل رو به معنای چی به کار ببریم؟ به معنای محدث. ولی این شکی نیست که فعل پرش هیچ قیدی رو نمیگیره، معناش یه معناییست که از نظر لغوی هم در این کتابی که کتاب بسیار خوبیه، معجم الفروق اللغویه، مجموع دو کتابی که فقه اللغه است، فقه اللغه یعنی این که لغوی میاد و لغات رو روش دقت میکنه و فرق بین لغات را میفهمه، یه فقه اللغه داره مال ثعالبیه، اون بر اساس موضوعات تنظیم شده، به سادگی پیدا کردنش ممکن نیست، اما این معجم الفروق اللغویه به ترتیب الفبا تنظیم شده. اینجا وقتی مراجعه کنید دقیقا همین چیزایی که ما اینجا عرض کردیم نوشتن، که سون حتما باید در جایی به کار بره. البته خود او هم از لغویین خود اینهایی که نوشتن، یکی ابی هلال عسکریه و یکی هم مرحوم جزائریه، ولی خود اونا تازه از لغویین اصل نقل میکنن که سون اون معنا رو داره، فعل این معنا رو داره، ایجاد اون معنا رو داره. چون فکر میکرد که بقیه زمینه قید درشان هست، فعل رو انتخاب کرد. پس جناب فخر رازی، این که شما ادعا کردی، این ادعا و تمام هدف شیخ هم این است که معنای عرفی فعل همین است و متکلمان هم مدعی‌اند که این معنای عرفی نیست، بلکه معنای عرفی آن است که فاعل اختیار هم داشته باشد. پس بنابراین نزاع، نزاع لفظی نیست، نزاع حقیقیه. یعنی دو تا صاحب نظر وایستادن، متکلمی میگن معنای فعل در عرف اونجایی است که با اختیار فعل انجام بشه، شیخ میفرمایند که اختیار در معنای فعل نیست. شما گفتی حق با شیخ نیست، حق با متکلمینه. شیخ میگه برید سراغ عرف ببینید که حق با منه. بعد خواجه شاهدم میاره، میگه ببینید تو اشعار عرب، تو کلمات پیغمبر اکرم فعل به کار رفته در مورد غیر فاعل مختار. فرمان که و در کلمات عرب فراوان بدون این خصوصیت به کار رفته. اینا میگن حتما باید فاعل مختار باشه. در پیغمبر اکرم فرمود که یا از امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه است، نمیدونم شاید هم از هر دو باشه، توقل برده فی اوله و تلقوه فی آخره. سرما رو خودتون رو حفظ کنید از سرما در اول سرما، و به استقبال سرما برید در آخر سرما، تلقی کنید یعنی به طرفش برید. فَإِنَّهُ يَفْعَلُ بِالْعَبْدَانِ مَا يَفْعَلُ بِالْأَشْجَارِ. همون کاری که با درختان میکند با بدن شما هم میکند. سرما یفعلو، کلمه یفعلو رو پیغمبر اکرم به کار میبره در مورد سرما که فاعل مختار نیست. یا شاعری میگه که اینان قال الله کانا، دو تا چشم که خدا با کن یعنی با نظر عنایت خودش اونا رو خلق کرده. قال الله کانا، گفت باشید. این کانا فعل ببخشید کونا، کانا نیست، تثنیه کنه. فکانتا، گفت باشید، اونا موجود شدن. بعد میگه فعولان بالالباب ما یفعل الخمر بالالباب. صحیح، این دوتا چشم با عقل ها اون کاری رو میکنند که خمر میکنه. یعنی چطور شراب آدم رو مست میکنه، این چشمام اگه به آدم بیفته آدم مست میشه، یا نگاه آدم به اون چشما بیفته. خیلی بله، حالا خون هست تو متن هست، البته متن اینطوری که من عرض کردم اون میگه فی کلامه هم، ولی در کلام پیغمبر جور دیگه است. قال الفاضل الشارع هذا البحث لغوی صرف، گفته این بحث فقط صرف لغته، و متکلمین هم ملتزمن که یکی تکراره، اگر بگید مثلا فعل بالاختیار تکراره، و دومی تناقضه، یعنی اگه بگی فعل به تب تناقضه. و یصرحون به، خودشون به این تصریح میکنن، فلا معنا الزام ذلک علیهم، پس دیگه معنا نداره که شما تحمیل کنید این اشکال رو بر اونا. میگن ما اصلا این حرف رو قبول داریم، اینو اشکال نمیدونیم. قال باز فاضل اشاره داره که ول انصاف این است که حق با متکلمینه، برای اینکه اهل لغت لا یسمون النار فاعلتن للاحراق ولل ما فاعلن دیگه ما مؤنث نیست، نار مؤنث، صحیحش فاعلنه، ولن ما فاعلن للتبرید، نسخه های دیگه هم فاعلنه. والمرجع فی امثال هذه المباحث الى الادباء، مرجع در امثال این یعنی رجوع در امثال این مباحث به اهل ادبه. و اذا کان الامر کذلک، و اگر رجوع به اهل ادب باید کرد، صح ما قلنا، که این بحث بحث لغوی صرف. اقول لیس هذا البحث خاصا بلغه دون لغه، این بحث نه اونطوری که شما فکر کردی که مثلا این زبان عربیه، نه خیر، این اختصاص نداره به زبانی دون زبان. ولذالک لم یقنع الشیخ علی احد الفاظ صنع و الفعل و الایجاد، لذا قناعت نکرد شیخ برای اینکه فقط مثلا فعل رو به کار ببره یکی از این سه تا لفظ، با اینکه مختلاف دلالات ها فی لغت العربیه، با اینکه در لغت عرب اینا با هم فرق دارن، سون را در یه جا به کار میبره عرب، فعل در یه معنای خیلی عام، سون در یه معنای خیلی خاص، ایجاد در یه معنای متوسط، با اینکه اینا در لغت عرب اینطوره، ولی چون شیخ نظر به اون معنایی که هم در لغت عرب هست هم در جاهای دیگه هست و مشترک بین هر سه این کلمات هست نظر داشت، این ستا رو به کار برد. بل اوردها جمیعاً تنبیهاً، هر سه رو آورد تنبیهاً برای این که مقصود اون معنای مشترک بین هر سه این هست. ولما کان الفعل منها کأنهو ادل و علا ذالک المعنا مجردن، چون فعل از این میونه این ستا، از این ستا گویا بهتر دلالت میکنه بر اون معنا خالص، یعنی فقط دلالت میکنه بر ایجاد، چون فعل فقط خالصا دلالت میکنه بر همون احداث و ایجاد. این که میگه کأنهو، چون بالاخره خود شیخ میخواد بگه که نه اینطور نیست، فعل خیلی عام‌تر از اینه. ولی ایجاد و سن کأنهما اشمل لاعتبار شیء آخر، ولی ایجاد و سن گویا این دوتا بهتر زمینه دارند برای اینکه فرا بگیرند لحاظ کردن چیز دیگری را، نه اینکه اینا اشملن یعنی عام‌ترن، نه، اینا زمینه این که یه قید دیگری را در خودشون جا بدن دارن. هر چی قید بیشتر بشه میشه چی؟ خاص‌تر. پس اشمل بودن نسبت به این که قید دیگری را فرا بگیرن معناش اینه که یعنی اینو بشن خاص‌تر. ایجاد و سن گویا شاملترن چی را؟ فراگیرترن این را که اعتبار بشه در اونا چیز دیگری، مثلا فاعل انسان باشه، مختار باشه، فعلش به بهترین وجه انجام بشه، اون وقت بهش میگن سون. چون اینطور بود فوز الفعل به ازال کلمعنا، فعل رو به اون در قبال اون معنای مشترک مقصودش گذاشت دون ایجاد و سون را. و انما عدل المتکلمون عن العرف، متکلمین از اون چه که عرف از میفهمه، معنایی را که عرف میفهمه ازش عدول کردن، چون اونا فکر میکردن که عرف چیز دیگه میفهمه. لدعاهم، چون ادعا میکنن که نصوص تنزیل و اهل لغت به ان الله فاعلون، اگر در روایت داریم، ببخشید در قرآن داریم و در کلام عرب داریم که خدا فاعله، یطابق قولهم، مطابق است با این که بگیم به انه فاعلون به اراده، به معنای فاعل به اراده است. یه همچین ادعای میکنن، میگن اهل لغت و آیات قرآن وقتی میگه خدا فاعله یعنی فاعل به اراده، لأن الفاعل فی اللغه هو الفاعل بالاراده، چون فاعل در زبان یعنی در پیش هر کسی، حالا چه زبان عرب باشه چه زبان دیگه‌ای که این مفهوم رو به کار میبره. فرد ده شیخ ذالک علیهم، شیخ این حرفشون رو بر خودشون رد کرد، گفت حرفتون درست نیست، به این که گفت بیا ببین عرف اینطوری که تو میگی نمیفهمه. پس بنابراین نه مسئله لفظ صرفه و نه مسئله یه چیزی دیگه اصطلاح. یه کسی نیاد بگه که خب متکلم میخواد بگه ما اصطلاحاً فاعل به چی میگیم؟ به اون فاعلی که مختار باشه. میگه اگه شیخ میخواست، یعنی اگر متکلمین صرفاً اصطلاح میگفتن شیخ با اونا درگیر نمیشد، چون لا مشاحت فی الاصطلاح. شما از امروز بیا بگو من اصطلاحاً به این میز میگم فه و به غیر این میز اصلا نمیگه، اشکال نه. اصطلاح دست مصطلحه. میگه نه، اونا خودشون میگن عرف اینو میفهمه. شیخ هم اومد گفت نه، اینی که شما میگید عرف میفهمه نمیفهمه. ولو انهم قالو، اگر متکلمین گفته بودن که نحن نصطلح، ما اصطلاح میکنیم برای اینکه اختصاص بدیم عرف را، یعنی تخصیص بزنیم عرف را، درسته عرف عام میفهمه، اما ما اصطلاحاً میایم میگیم معنای فعل یه معنای خاصیه، تخصیص میزنیم اون معنای عرفی را به یه معنای خاصی. لم یکن للشیخ علیهم سبیل، دیگه شیخ بر اونها راهی نداشت، چون اصطلاح اختیارش با اصطلاح گذاره. اینا که نمیخواستن بگن ما اصطلاح میکنیم، میخواستن بگن اصلا معنای فعل اینه. و قول هذا الفاضل نمیرسیم دیگه. السلام علیکم و رحمت الله.